ساعت 1 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. عزیزان شنونده، در اینجا سمفونی رخت‌ها رو که قسمت 5 اون هست تقدیم حضورتون میکنیم. تکرارش رو هم میتونید ساعت 15:30 امروز بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده.
سمفونی رخت ها نویسنده پوریا موسوی.
از ماتم سر و قدشان سر و خدا سر و جانم سر و خنیده.
بازیگران به ترتیب حضور: محمد آقا محمدی، بهناز بستاندوست، منا صفی، کامیار محبی.
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده، گل نیچو من در غمشان جام دریده.
نوازنده کاوه آهنگرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی.
چه کج رفتاری ایشم، چه بد کرداری ایشم، سر کین داری ایچر، نه دین داری نه آین داری، نه آین داری ایچر، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ایشان.
کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 5. همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت پیش شنیدیم که هوشنگ خان در دیداری که با ماهرخ و ماه صنم داشت، ایشان را در عمل انجام شده قرار داده و به جای خود جهت تعلیم به کودکان مستشاران انگلیسی در کلیسایی در تهران معرفی کرد. قرار شده تا هوشنگ خان برای سفری از تهران برود، اما در اصل مسئولیت ماهرخ پیگیری ماجرای مفقود شدن ماه بانوست. در این میان اسناد محرمانه انگلیس ها در کتابخانه کلیسا مخفی شده. با هم میشنویم ادامه این ماجرا.
بلبل شوریده فغان می کند، شیک بز آشوب جهان می کند. دامن گل گشت ز دستش رها، دامن گل گشت ز دستش رها. ناله و فریاد و فغان می کند، ناله و فریاد و فغان می کند. باد خزان پیرهن گل درید، باد خزان پیرهن گل درید. دامن گل شد ز نظر ناپدید، دامن گل شد ز نظر ناپدید. س ضرب چو یعقوب از این غم خمید، سرم چو یعقوب از این غم خمید، قوس قد سرب کمان می کند، قوس قد سرب کمان می کند. اگه برگردم، اگه همه چیز مثل قبل بشه، میشه که بازم برهان در بیاد.
زیاده تر از چیزی که تصور میکردم خاک گرفته اینجا.
کسی جرأت نداشت پا اینجا بذاره.
حالا چی شد جرأت کردین؟
شما جرأت دارید به من.
از این بابت خوشحالم و انکارش نمی کنم. کی یازم هستیم؟
امشب تو تاریکی راه میفتیم. ترجیحاً کسی از خروج ما با خبر نشه بهتره.
مطمئن نیستم به نتیجه‌ای برسید. اسنادی باقی نمونده.
من برای اسنادی که به دست اومده به جنوب نمیرم. دنبال روایت هام. چیزایی که اهالی جنوب دیدن از روزایی که انگلیس ها پی نفت بودن تو این خاک. کسی چه میدونه از اتفاقایی که واقعا افتاده؟ میدونید؟ من به داستان‌ها بیشتر اعتماد دارم تا اسناد. برای همینم دارم میرم پیشون.
پس چطوره که اینقدر کتابخونه کلیسا و اسنادش براتون مهمن؟
اونها مهمن برای حفظ. برای اینکه خیلی چیزایی که از کفمون رفت و نذاریم برن و سر فرصت بگردیم توشون تا چیزایی پیدا کنیم درباره خودمون. تو آدم گشتنی برای پیدا کردن جواب، ماهرخ. سوالایی هست که باید بهشون جواب بدی. من باید برم چیزایی رو بسازم. یادم هست یک بار گفته بودی توی یکی از خوابایی که این مدت دیدی ماهبانو خواسته بود پیداش کنه.
توی آب انبار بودیم، صداش از هر طرف میومد و میگفت بگرد منو پیدا کن.
فکر میکنم کفشاشو پیدا کرده باشی دست کم. وقتی فهمیدم ماهبانو غیبش زده، تمام جونم شد خوره واسه پیدا کردنش. ادیب خان دیگه از باغ بیرون نیومده. عبدی خدمتکارشون سردستی سیاهای اون شب کارناوال گذاشته و رفته، ولی میگن باز برگشته. تا قبل اون اپرتو آواز که فاش میگفتن ماجرای نفت و دلالاشو، میگفت میخواد بره و نمیرفت. اما بعد که ماهبانو غیبش زد اونم رفت دیگه. اما مهمتر از بقیه چیزا اینه که ما هنوز یه مشروطه به خودمون بدهکاریم. واسه همین هم هست که میگردیم، چه پی ماهبانوی شما، چه ماهبانوی من، چه پی جواب واسه سوالامون و علم کردن بوق جارچیا واسه ریختن آبروی هرچی دلال و جیگر خوره.
کاش کفشای ماهبانو اندازه پای منم باشه.
هست اگه حواستون جمع باشه. به خیالم اگه محسنم با خودتون ببرید بهتر باشه.
با رشه تن مادرش شکار کنم؟
یعنی محسنمی که دیدم نمیتونه با زبون خودشو برسونه به خال خانم و ماجرایی که داره؟
میتونه، حتما میتونه، اما من عاجزم از هر پاسخی اگر پیش آمده بدی سراغمون بیاد.
کار سختی در پیش دارید. باید تا میتونید از روی اسناد یادداشت برداری کنید به صورت محرمانه با آدرس و جای دقیق سند، تا اگه نیاز شد به سراغش بریم. حتی المقدور باید اسنادی که شک برانگیز نیستن رو از کلیسا خارج کنیم و این شاید با حضور دو نفر بهتر انجام بشه.
عجب سهمی گذاشتید برای من.
راستشو خواسته باشید این آشو من تنهایی نپختم.
همدستان کیا بودن؟
من با مسعود میرزا توی پاریس تلگراف رد و بدل کردیم. دنبال کسی بودیم که امین باشه. ایشونم با صادق خان مشورت کردن و در اصل این آش از طرف عمو جان برای شما پخته شد.
ای بی خبر ماهبانو.
حالا اما خیال نمی کنم بی میل باشید به پیگیری اوضاع پیش اومده. چیز مهم دیگه هم هست که باید بدونید. حقیقت من تو این مدت نتونستم به شناخت دقیقی از این جناب اسقف برسم. به خیالم دست کم یک روی ماجرا باید دروغ باشه. تو این مدت کم کارها برای من بد پیش نرفت. یعنی اسنادی که نشانتان دادم را بیرون کشیدم، خیلی هم یادداشت برداری ها کردم، اخبارشون رو دقیق به رفقا گزارش دادم و حالا هم دارم به شما میگم. اما اون روی سکه بهم میگه اوضاع از دو حالت خارج نیست. تو باید بیشتر از چیزی که تا حالا خیال میکردی مراقب باشی. فکر میکنم یا آرتور واقعا از همه چیز بی خبره و اصلا بویی نبرده، یا اینکه اتفاقا دقیق تر از دقیق معناها و ماجراهای ما رو میدونه. به همین خاطرم اجازه داده جولون بدیم. نمیدونم، فقط اینو میدونم اوضاع باید اونطوری که میخوایم پیش بره، اگر نه کلاه هممون بازم پس معرکه است.
جفت کفش پیدا کردم. هوشنگ خان این جفت کفش را پیدا کرد و به دست من داد و خودش همین امشب راهی شد و رفت به جنوب. خواهر جان، باید پیدایت کنم و می کنم. به خیالم من باید این راه را می آمدم. صادق خان فقط یک حامل برای قلمدان ها نمی خواسته. گزارش شماره 1. تعلیم از همین امروز شروع شد. آرتور صبح پیش از من سر کلاس درس حاضر شده بود. معارف صورت گرفت و بعد ما را با بچه ها تنها گذاشت. این که میگویم ما، یعنی بالاخره تصمیم گرفتم و محسنم را هم با خودم آوردم به کلیسا. بچه ها همین یک روزه خوب یاد گرفتند، اما مسئله جای دیگری است. هنوز نتوانستم وارد کتابخانه شوم. آرتور از وقتی رفت نشسته بود توی کتابخانه، در را هم بسته بود. گزارش شماره 2. امروز از آرتور خواستم تا با هم در مورد برنامه و هدفش من باب آموزش تاریخ ایران زمین حرف بزنیم. چیزهای جالبی میگفت. معلوم از حسابی تاریخ ما را خوانده، برایش وقت گذاشته. مهمتر این که میگفت علاقه من به قصه ها و روایت هایی است که چیزی حل نشده در خود باقی دارد. مثلا چرایی های بعضی مسائل توی تاریخ یا رخدادهای ناگهانی. سرآخر امروز هم نشد پا به کتابخانه بگذارم. بچه‌ها هم امروز کلاس را دوست داشتند. گزارش شماره 8. امروز آرتور صدایم زد. بعد از کلاس بود. فهمیدم گوش ایستاده. درست و دقیق گوش کرده بود که چه چیزهایی به شاگردان تدریس کردم. محسنم در اثنای گفتگوی ما به هوایی سرش را انداخته بود پایین و رفته بود توی کتابخانه که از قضا درش باز بوده. می گفت می شد به راحتی یکی دو جلد کتاب و اوراق بردارد و زیر لباسش پنهان کند. خدا را شکر عقلش به کار افتاده و این کار را نکرده. باید اول خیالش از ما راحت بشود، بعد می شود برنامه ریزی کرد. فعلا نباید دست از پا خطا کنیم. گزارش شماره 20. امروز بالاخره میهمان کتابخانه شدم و پدر برای چای دعوتم کرده بود و خواسته بود چیزهایی در موردشان بنویسم، مثلا شبیه گزارش. گفته چیزهایی از پیشرفت کلاس برایش بنویسم، مهمتر آن که مشغول وارسی کتابهای تاریخ شدم. محسنم در وقتهای درگیری من با اطفال مشغول انجام کار می شود. می گوید می توانم تصاویر را به یاد بسپارم و بعد عین به عین در یادداشت برداری ها پیاده کنم. جلال خالق، دختره دارد یک دور دیگر مرا زندگی می کند. گزارش شماره 30. به چیزهایی دست یافتیم که ابتدا پیشان بودیم و به خیال خودمان دوتا بودند. امروز چیزها یافتیم، تنهای در خون آلوده، البسه های از صندوق در آمده.
همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هست، یعنی مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست. همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثه‌اند، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آهاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی می کنن، کم و بیش یه جایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال می کنن این همه زیاد باشه. من ده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس. همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودن که وارد شدن در زمینه مسائل سلامت کمک کردن، وارد شدن، کارهایی رو که میتوانستن غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری باعثی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره.
برای رضا خدا اومدی.
کمک به محرومی، بلکه بتونیم یه دردی از دردشون درمون کنیم.
وظیفه میدونم که به هم نوانم یه نوع کمک ایده باشه.
اومدیم که بتونیم با این کمک ها و به اصطلاح مساعدت های مردمی گوشه ای از این لطمه هایی که این مردم دیدن بکنم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
هر لحظه حالم بدتره تو این روزا، امروز اگه اینه که ای وای از فردا، دلگیرم از تموم دنیا، فقط بیا بیا که زندگیم و این دوری سوزه، که خاطراتی از تو پیش من جا، قصه غمگینم و جز تو کسی نخون، بی همی شبیه زنگی یه لحظه دور از هم آروم نمیگیریم، بارون دیوونگی داره، عاشق که بیشترش طاقت نمیاره. من و من بی تو چی مونده از ما؟ بیا یه مرهمی بذار رو این درد، نیستی و من دل تو دلم نیست، فقط بیا. غرورم و هیچی به جز عشقت نشون، به هم بگو چی آخه چشماتو ترسون، بی تو واسه نفس کشیدم هوا نمون، بی هم میمیریم شبیه زنگیریم، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیریم، بارون دیوونگی داره، عاشق که بیشترش تا قطع نمیاره، بی هم میمیریم شبیه زنجیری، یه لحظه دور از هم بارون نمیگیریم، بارون دیوونگی داره، عاشق که بیشته تا قطع نمیاره.
به جای دیگری، گوشه‌ای از رویدادهای 8 سال دفاع مقدس.
چی شد سارا؟
سلام آجی.
سلام.
برگه مرخصیمو گرفتم.
امیر بنازاده.
بله.
کمتر دیدم اسمش رو ساکش بنویسه. خیلی خوب، تهران که رسیدی برو خونه شهید بنازاده و جریانو ببر.
آخه حاجی خیلی کار سختی.
میری یا نه؟
میگم خوبه که عده‌ای باشن، فقط کارشون همین باشه.
حالا قراره بعدن درست کنم. حالا مگه تو نری بچه های ستاد این کارو میکنن، ولی طول میکشه. این که میگی سخته قبول دارم، ولی چاره ای نداری، تو که داری میری مرخصی این کارم بکن دیگه.
حاجی من حرفی ندارم، ولی تا حالا از این کارا نکردم، میترسم نتونم. حاج حسین
به یکی از اهالی محلشون بگو اون بره بگه، اگه خانوادش بدونن تو هم رزمش بودی دلشون آروم میگیره. حالا دیگه بهتره بری سراب جان دیگه. برو عزیز، برو.
باشه، با اجازت.
به جای دیگری، بر اساس داستانی از مصطفی خرامان.
آقای مصطفی خرامان یکی از پرکارترین نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند و همچنین در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس. من فکر میکنم که خب این پرکالی دال بر یک امتیاز خواهد بود، به این واسطه که بالاخره آنچه که ایشون خلق کردن به گونه های مختلف مطرح شده و به قول معروف با بازخورد روبرو بوده. یکی از بازخورداش اون جوایزی هست که شامل حال این نویسنده شده و شاید بازخورد دیگرش این باشه که ایشون دارنده یه سری امتیازات، یه سری پست ها و مقام ها هست که اینها هم نشون دهنده اهمیت کار او هست که بعدها به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شده